بسم الله الرحمن الرحیم. خب چند کلمه ای از باب فایده میسور اون صرف کنیم، حالا دیر شده. اون راجع به عبارت تذکره علامه که میشون میفرمود که اگر کسی ذمه ای یه چیزی را بخره و تعیین نکنه که ذمه خودش یا ذمه دیگری، ولی در نیتش ذمه دیگری باشه، این اگر اون طرف اجازه داد، خوب این معامله فضولی با اجازه تسلیم میشه، و اگر اجازه نداد، علماء ما که ظاهرش به اتفاقه قائلن به ذمه خود عاقد میاد. یعنی اون عبارت را که ما یه جوری تفسیر می کردیم، بعد من نگاه نکرده بودم، مراجعه کردم دیدم مفهوم آقای خویی هم تقریبا همون جور می فرماید. حتی بعضی انقلت و قلت هایی هم که شاید اینجا صحبت شد ایشون هم دارن، منتها یه تفاوت بین عرض ما و بیان فرمایش آقای خویی هست. و اینه، آقای خویی می فرماید که ما این کلام تذکره رو حمل می کنیم برای عقد طولی که شخص دیگه بالاخره در ذمه یه معامله میشه، منتها اگر قبول بکنه زید به ذمه او قرار میگیره و فضولی میشه که با اجازه تسبیح میشه، اگر قبول نکنه به ذمه خود من. این آقای خویی فرماید ما حمل میکنیم به این صورت کلام را. خب شما بگید که این تعلیق در باب انشاء منشآت، خب منم جواب میدن که تعلیقی که چون دلیل بر بطلان تعلیق در منشأ اشکال عقلی نداره، اشکال مسئله اجماع اینجوری که خود شیخ هم ذکر میکنه مورد اجماع محدوده، جایی که صحت یک شیعی متوقف باشه عملی اون تعلیق درست نیست. خیلی موقع فرض کنید میخواد یک کسی یه چیز رو ببخشه، میگه این اگه مال من باشه من به تو بخشیدم، اونم قبول میکنه، میگه من مال شماست قبول میکنه، یا اگر مال من باشه من به این قیمت فروختم اونم قبول میکنه. اینا که صحتش ای متوقفه اون اشکالی نداره، تعلیقش مانعی نیست، اجماعی در مسئله نیست، اشکال نداره. آقای خویی اینجوری حل میکنه. تفاوت اینی که ما دیروز عرض میکردیم فرق ما بین عرض ما و این، ایشون حمل میکنه به صورت چیز عقد طولی، میگه ما میگیم اون صورت را نظر داره، ولی ما معنایی که می کردیم که در نتیجه می تونیم اشکال کنیم به علامه و اینا، ولی آقای خویی نه، میگه ما اون صورت را متعرضن، اون صورت که متعرضن اشکال به علامه هم وارد نیست، ولی اونی که ما عرض می کردیم عبارت از این بود که میگه چون اطلاق گذاشته، مقتضای اطلاق که انه اقتضا میکنه یه همچین چیز طولی را، نه اینکه حمل میکنیم در صورتی که قصد طولی داشته باشن، اصل خود مقتضای اطلاق عبارتت یه همچین عقد طولی بودن در کار هست. این خلاف وجدانه. واقعش اگر کسی عقدی کرده نیتش هم شد عبارت از مورد خاصیست، بگیم بر این که اینجاها قید اگر نیاورد، ما این که با نیت تعیین کرده بهرن یه همچین عقد طولی واقع میشه، یعنی به حسب نیت عقد طولی واقع میشه با فرض اینکه یه نیت کرده و اون برای غیر، دو تا نیتی فرض نشده. عدم ذکرم کاشف نیست برای چیزی که نحوه نیت چجور بوده، برای غیر بوده یا غیر چیز بوده، اون سکوت داره ازش. و به نظر میرسه که این عقد طولی اگر واقعا عقد قصد کرده باشه یه همچین طولیتی درسته، ولی جملات هیچ گونه چیز نداره، خود ظهور اثباتی یا ثبوتن بگیم بر این که اگر نیتی برای اون نبود ولو نیت غیر نداشته باشه خود به خود واقع میشه، هیچ کدوم از اینا ملاکی نداره براش.
نیت ثبوتی
انشاء چیه؟ اون هم خودش نه، خود این لفظ اطلاق پیدا میکنه. اینا میگه چون اطلق اللفظ، که نه اطلاق لفظ این است که بالاخره اشتغال ذمه باشه. حالا اون شد این آیا خود این لفظ ذکر نکردن با اینکه نیت خاص کرده یه همچین اطلاق ازش استفاده میشه؟ ما به نظر ما نمیشه. این یه چیزیست که الان عرف متعارف نمیفهمه این حرف. حالا هر حال این تیکه عبارت بالاخره اگر باشه همینیست که حالا آقای خویی، تعبیر آقای خویی که میفرمون به اون صورت هم بکنی و ما میگیم ظاهری چون هست که مقتضا اطلاق هم هست، مقام اثبات را هم هست. ایشون ادامه آقای خویی را که مقام اثبات بحث نمی کنه، ظاهر کلام علامه این است که مقام اثبات هم قائل هم میگن خود این اطلاق اقتضای یکی از یه طولیه میکنه، ولی نه، این زود تحمیل انسان به جز کردن. این یه بر نه معلوم هم نیست، اونم معلوم نیست، نه اونم معلوم نیست، اونم تازه نیست. اون اینه که به نظرش بوده که خب میریم اگر اجازه داد که خب پیش نشد باطل نشد، خب میریم ما اجازه میگیریم، اجازه داد مثل فضولی خب عمل میکنیم، نشد میگیم من برای دیگری چیز کرده و دارم چیز نکرد، نه لزومی نداره در چیز. اینو عرض نه زمه خودش، زمه خودش طولی عرض میکنن، میگم تو طولی اگر شد معناش این از زمه گرفته. ایشون میگه اطلاق اقتضا میکنه بر این که بالاخره در زمه باشه، زمه غیر را قبول کرد نشد زمه خودش، میگه در زمه خودش که محصوری نداره که چیز باشه باطل باشه، اطلاق اقتضا میکنه این را. تا میگیم نه یه همچه اقتضا نمیکنه. این یک عرض. یه مطلبی که آقای نائینی یه مطلبی داره، اون را من از روی عبارتی که آقای خویی نقل کرده بخونم. ایشون داره مبتدا اطلاق العقد و المعاملت صادرت من شخص ان العقد له ما لم ينصب قرینتا على صرفه للغیر و هذا نظیر الواجب النفسی والغیری والعینی والکفایی حسب حیث ذکرنا فی الاوامر ان ظاهر اطلاق صیغة الامر اقتضی النفسیت والعینیه و کون الوجود غیرین و کفاییین یحتاج الى معونت زایده و قرینت تدل على ان الوجود غیرین و کفایی و اطلاق العقد ایزن یقتضی وقوع حول العاقد حتی ینصب قرینتا على انه للغیر و ثانیه ما ان المعامله انما تتقوم بالمبادله بین المالین و غیرها من القیود و الاضافات خارجتون عن حقیقتها ففی صورت تعارض تقع لغوان لا محاله و على هاتین المقدمتین ان الاضافه الى الذمه و الاضافه الى الغیر فی البیع و این کانت کل واحدت منهما قرینتن على صرف البیع الى العاقب فی صورت الاولا و للغیر فی ثانیه الا انهما لتعارض ما تسقطان فیقوا فی البین اصل المبادله بین المالین و قد عرفت ان اطلاق العقد یقتضی حقوق حالل عاقد و المباشر و این و بذالک نحکم الا ان البیع وقع للعاقده فقط سوا و نجاز الغیر هم رده هازا. این را ایشون آقای نایدی فرموده، ولی بحث این است که این اطلاق اقتضا میکنه برای خود شخص واقع بشه. یه مرتبه این است که طبعا شخص لفظی که میگه به ذمه فلان مطلب را من به ذمه خریدم، ظهورش این است که مراد عبارت از ذمه خودشه. این تردیدی نیست که این لفظ قرینه ذکر نشه متفاهم عرفی ذمه خودشه، برای ذمه دیگری با قرینه فهمیده میشه، ولی این بی‌قرینه است. ولی اگر در جایی که ما میدانیم که مهمل اراده شده ازشم بفرشن بر این که به ذمه چی، باید فکر کنم ببینم ذمه خودم ذمه دیگر یا چجور، یا متناقض حرف زده مقتضا یه چیز ذمه غیره یه چیز ذمه خود شخصه. این مورد دیگه بگیم ظهورش عبارت از اینه در ذمه خود من، این بیا دیگه ظهور نداره که. ظهور در جایش که ما ندانیم مقام ثبوت به چه نحوه، اما میدانیم مقام ثبوت به نحوه اهماله که هنوز فکرشو نکرده چجوره. چنین مبادله ما بین شیئی که بعدن فکر کنیم ببینیم مبادله برای خود ماش یا دیگری چجوری واقع شده باشه، این مبادله بگیم حتما واقع شده برای خودش، این به چه دلیلی در موارد چی؟ نه اگر اراده اینجوری کرده باشه. خلاصه اینی که ایشون با این مقدمات خواستن نتیجه گیری کنن در جایی که تنافی ما بین چیزها باشه، این ما باید بگیم که در صورت تنافی بگیم واقع میشه برای خود شخص به ذمه شخص، ما اینجام به ذمه خود نگرفته فرضینه ثبوتن، یا مهمل بوده گاه ممکنه یه طرفش به چربه اون طرف بشه به خودش نمیخواد خودشون گیره یه چیز قرار بده که از مال خودش بخواد چیز کنه. گاهی هم مثلا مشکل هم هست از تهیه کردن از چیز خودش. خلاصه اینو ما سردر نمیاریم که این حرف چطور ما مستدل کنیم و بگیم جایی که موارد دیگر ظهور پیدا میکنه اون ظهور رو ما بکشونیم به همین موردی که تنافی بین دوتا عبارت هست اونجا سرعت بدیم. این خب، بحث دیگه که در کار هست او این است که معاتات بنابر این که مفید ملکیت هست، حالا او فرض ملکیت، حالا اون اباها اینا باید بحث بشه، معاتاتی که مفید ملکیت هست آیا در فضولی هم جاری است یا جاری نیست؟ شیخ می‌فرماید مقتضای اطلاق و عدله حقوق العقود یا سایر عدله است، اقتضا می‌کنه فرقی ما بین بالصیغه باشه یا بالفعل باشه در معاملات فرقی نکنه. مؤیدش هم عبارت از چیز عروه بارقی است که خب متعارفاً اشخاص سیغه جاری نمی کنن یه چیزی رو که خرید و فروششون به همون معاطاتی است که اونجا حکم به صحت وی شده. من آورده این که تمام باشه، دلیلش تمام باشه ازش بیرون. ولی بعضی آمدن مخالفت کردن، گفتن نه، ما اگر در بیع به صیغه فضولی رو جاری دونستیم، در بیع فعلی فضولی جاری نیست. خب به دلیل اینکه در فضولی قبض و اقباض خلاف شرع اونی که هست، عقدی جاری کنن قبض و اقباضی هم نشده، بعد اون اجازه داد میشه ملکیت و بعد اقباض کنن طرف را. قبض و اقباض خلاف شرع و اون وقت نهی هم مقتضی فساده، پس قهرن یه نقل و انتقالی و وسیله این واقع نمیشه. شیخ جوابهای کثیری متعددی از این مطلب، جوابهای زیادی میدن. یکی عبارت از این است که خب ممکنه ما بیعی رو که انجام میدیم بیع معاطاتی باشه، ولی شرایش معاطاتی نباشه. او در ذمه خودش طرف میخره اون وقت، ولی در ایجابی رو که اعطا میکنه معاطاتی اعطا میکنه، طرف مقابل هم در ذمه خودش یه چیزی رو میخره. این دلیل رو که ما بگیم چون چیز هست چون قبض و اقباض حرامه، این صورت رو ما نمیتونیم به وسیله این دلیل ابطال کنیم. پس دلیل اخص از مده هاست از این ناحیه. دوم این که ما اگر علم به رضا رو کافی بدانیم، بگیم در علم به رضا فضولی، فضولیتی در کار هست، ولی در علم به رضا قبض اقباض جایزه. حالا بگیم قبض اقباض جایزه با علم به رضا، ولی عقد فضولی است، بخواد ملکیت حاصل بشه باید اجازه طرف کافی است، بی اجازه کفایت نمی کنه. ولی بی اجازه قبض اقباض اشکالی نداره، چون رضایت باشه کافی است از این جهت. این اشکال. اشکال دیگر عبارت از این است که عقد شما میگید چون نهی شده حرامه، بنابراین چون نهی شده، نهی در چیز هم مقتضی، نهی هم اقتضای فساد میکنی. این مطلب هم درست نیست. این نهی در فساد در مواردی که ارشاد باشه به حسب تفاهم عرفی به بطلان معامله که اصلا مولویتی در کار نیست، اون مورد میگن شما یه همچین بیعی انجام ندید، میگن خب اونجایی که مولویتی در کار نیست که خود به تو اشتری تو به ما هوه هیچ حرمتی نداره، حرمت مقدمه برای این است که ترتیب اثر خارجی داده بشه. اینجور موارد اگر نهی شد، معناش این است که خب ترتیب اثر خارجی ندید و عبارت نکرامش از این، پس این عقل باطله. اما اگر یه مرتبه خود عقل مبغوض شرعه، یه چیزی ری اونی که به وسیله عقل حاصل میشه خلاف شرعه ازش، این موقع اون ظهور ارشاد در کار نیست، چون اینجا مولویان یه شیء منهیه. قبض و اقباض در باب فضولی چون تصرف در ملک غیر، فرض این است که بدون رضا است. حالا این فرض میگه این خودش مبغوض شرع، خلاف شرع کرده. خب این چون ارشاد به بطلان نیست، ملازمه عقلی نداره که شما الان این کار با این عمل تمدید کردن خلاف شرع میکنید. اما خلاف شرع میکنید طرف هم مالک نمیشه با این ملازمه نداره، که چون ظهوری که لفظی که در کار نیست، عقلم اقتضا نمیکنه که اگر این خلاف شرع در این عمل بشه دیگه نقل و انتقالی هم واقع نمیشه برای اون. چون نقل انتقال اگر تصرفات بعد از نقل انتقال مبعوض شعاره باشه ملازمه است از بطلان عقل. ولی اگر خود همین دیگری رو مالک قرار دادنم، شعاره نمیخواد دیگری مالک بشه، ولی حالا ما خلاف شعر کردیم مالکش کردیم، و بعد از آثار مالکت آره بشه برای اون. اگر ملکیت شرعیه اگر ممنوع شد، که حتما دلیل بر صحت هم هست، منتها ملکیت عرفیه اگر ممنوع شد اعم از صحت و فساده این رو. خب پس بنابراین نهی کردن این را که مولویان حرامه هیچ گونه ظهور نداره در بطلان هم. خلاصه این اشکالات رو شیخ کرده و یعنی جواب داده از اون استدلال اینا.